بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خب عزیزان، در علل و اسباب حصول و تحصیل هدایت خاصه که انشاءالله خدا به حق مولایمون امام زمان علیه السلام همه ما را مشمول هدایت خاصه قرار بدهد، خدمت شما عزیزان مصدع شدیم و این اسباب و علل رو گفتیم و رسیدیم به ذکر، که ذکر یعنی یاد خدا کردن، به یاد خدا بودن. در این رابطه هم چند جلسه حضورتون مصدع شدیم. فقط میخوام یادتون بندازم که اون جمله های امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد یاد خدا در خاطرتون باشد که فرمود، عرض کنم که تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. اینا رو گفتیم حضورتون. بعد بنا شد که بقیه اسباب و علل رو صحبت کنیم، و اگرچه بحث ذکر بحث مفصلی است و به این سادگی ها تمام نمیشه، اما خب ما برای اینکه به مباحث دیگر هم انشاءالله بتونیم برسیم، امشب رو گذاشتیم برای یکی از اسباب مهم حصول هدایت خاصه که بگیم، و این بسیار مهم است مخصوصا برای شما جوانها که بهار عمرتون هست و انشالله خدا همتون را از جوانیتون بهرمند کند. بله، و اون عبارت است از ترک گناه. یکی از اسباب مهم هدایت خاصه ترک گناهه. ترک گناه، اگر گناه رو انسان ترک بکند مسلم قلب مورد نزول هدایت خاصه خواهد شد. منتها باید در انواع گناه صحبت شود. گناهان از دیدگاه های مختلف تقسیم بندی می شوند. از یک تقسیم بندی عرض می کنم، چون تقسیم بندی هر چیزی بستگی دارد به اون بعدی که انسان تقسیم می کنه. شما انسان رو می خواهید تقسیم بکنین، از بعد سواد میگید که دو قسم، با سواد و بی سواد. از بعد مال میگید ثروتمند و فقیر. از بعد جنسیت میگید مرد است و زن. از بعد زبان میگید عرب عجم. بله، تقسیم کردن هر چیزی بستگی دارد به اون بعدی که از چه بعدی بخوای تقسیم بکنی. حالا گناهان از ابعاد مختلف تقسیم بندی میشن. از این بعدی که من عرض میکنم یه بعد خاصیه، از بعد ریشه دار بودن و نبودن. بله، بعضی از گناهان ریشه نمیشه گفت داره، ریشه اصلی و اساسی، چرا یه منشأی داره، اما در مقابل اون قسم دیگر چه خواهیم گفت ریشه نیست. یا در مؤمنی صالحیه، یه وقتی شیطان نفس اماره میاد سراغش یه گناهی میکنه، خدای نکرده داره تو خیابون میره، یه زنی مثلا درست حجاب نداره، لباس درستی نداره، شیطان فریب میده. عرض میکنم حضورتون که نگاهی به اون میکنه، و البته اگر گناهکار حرفه‌ای باشه ظلمت او را میگیره، چنون که انشاءالله خواهیم گفت. مهم نیست گناهان پی در پی هم انجام بده. که در چند شب پیشم در ضمن اون آیه گفتم براتون، ولم یسر رو علا ما فعلو و هم یعلمون، اما نه گناهکار حرفه‌ای نیست، یه گناه که سر میزنه ناراحت میشه، میگه عجب کار بدی کردی. یه وقت غیبت میکنه، وقتی مجلس تمام میشه ناراحت میشه، چرا ما این غیبت رو کردیم، کاش نمیگفته، سر کسی رو فاش کرده، کاش نمیکرده، ناراحت میشه. آدم صالحی هن، معصوم نه، معصوم بحث دیگر است. ما صحبت معصوم نمی کنیم در این مجلس، صحبت خودمونو می کنیم که چگونه باشیم، صحبت اخیار ابرار اشرار خوب و بد رو می کنیم، صحبت معصوم نیست. کل الناس خطاون، همه مردم خطاکارن، و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکاران توبه کار هستن که توبه بکنن، خطا میکنه توبه میکنه. اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، کار زشت که انجام میده زود یاد خدا میفته، چرا بد کردم، چرا این کارو کردم. ولی یه وقت هم هست که گناه ریشه داره، ریشه ها رو باید پیدا بکنیم. الان در ایام ماه مبارک رمضان، در این لیالی متبرکه، بهترین وقت است برای ریشه یابی و محاسبت النفس. خدا میدونه این کلمات رو وقتی در زبان میارم ناراحت میشم، چون میدونم تمام اینا مبتذل شده دیگه. بارها گفتم به شما که ما بزرگانی رو دیدیم محاسبه میگفتن، مراقبه میگفتن، به خود میلرزیدن. الان این دیگه کلمات دیگر خیلی مبتذل شده. چه بچه در میاد میگه خودسازی، خودسازی بابا، اگه کسی خودسازی بکنه خب معراج میکنه، کجا بود خودسازی؟ یه وقت اول انقلاب بود در یوسف آباد، اونجا منبر میرفتم، یه جایی مسجدی بود مفصل، کتاب خونه هم داشت، خادم مسجد میگفت که دیدم در کتاب خونه باز شد، یه پسر جوانی رفت، یه قدری بالاخره اول انقلاب بود، یه خرابکاری هایی میشد، میگه شک کردم، گفتم برم دنبالش ببینم که چه کار میکنه. بعد میگه دیدم که پشت سرش هم یه دختر جوانی رفت، رفتم دیدم که دوتا صندلی نزدیک هم گذاشتن، نشستم یواش یواش حرف میزنن. گفتم چه میکنید؟ گفت خودسازی میکنیم. گفتم بیا برو گمشو، خودسازی میکنیم. یعنی اینقدر مبتذل شده که حتی تا اینجا. ولی خدا میدونه کلمات بلند و بالایست. علامه طباطبایی پا به قبله بوده، یکی از علما میگه که رفتم بالا سرش، دیگه آخرین لحظه هاش بود، آقا یه چیزی بفرمید، گفت مراقبه مراقبه مراقبه، همین محاسبه مراقبه، از این قبیل کلمات. نه همچنان آدمی دم جون دادن، چون دم جون دادن ایشون یه عالمی رو دیده بود، اینم بگم یادگار باشه تو ذهنتون. ایشون بیهوش بود، به قول امروزی ها در حال کما بود. البته بیهوشی این قبیل افرادم عین هوشه، ولی ارادتمندانش دوست نداشتن ایشون بیهوش باشه. یکی از ارادتمندان، یا خاک پای ارادتمندانش خود بنده، من خوشم نمیمد، راضی نبودم، دوست نداشتم اینطور بشه، آقا بره در حال بیهوشی و چیزی نگه، اگرچه میدونستیم بیهوشی او هم این هوشیاریه، ولی بالاخره این ناراحت میکرد بعضی ها رو. آخر چند لحظه مونده به از قدم که مرگش به هوش آمد و یه جمله عجیبی فرموده بودن، وقتی به هوش آمد گفت تمام اونها که منتظرشون بودم آمدند. بله، انشالله شیعه صالح باشیم، غیر از وجود نازنین امیر المؤمنین، از کدام حضورتون که ائمه دیگر هم میان بالا سر شیعیان. علامه مجلسی قدس الله سره 75 حدیث نقل کرد، خیلی، 75 حدیث میشه یک کتاب، 75 حدیث آورده در این که شیعیان وقتی میمیرن 12 نور مقدس رو بالای سر خود میبینند. بله، این مردن دیگه ترس نداره، آدم این 12 نور رو ببینه دیگه ملک الموت با آدم درست رفت، یعنی خوب رفتار میکنه، رفتار که درسته، در هر حال نرم رفتار میکنه، برزخ نورانی میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دعا دوستان خدا نه ترسی هست برای شون نقصه، انشالله همه تون هممون انشالله از اونا قرار بگیر. بله خلاصه این کلمات بلند و بالای عرشی، محاسبه محاسبه گفتن چیه؟ محاسبه فقط این نیست که امروز چه کردم. آی جوان ها نمیخواین ترقی بکنین؟ من میدونم در ترقی ها میایید اینجا شما، میدونم الحمدلله خدا این تشنگی را در شما ها گذاشته، خیلی نعمت به خدا این که بلند میشید میایید اینجا، این تشنگی ارزش داره، اصلا ذوق معارف ارزش داره. من بارها شده میگم خدایا تو را شکر میکنم لطف کردی من دوست دارم مطالعه کنم. آدم هست که نیم سفر نمیتونه مطالعه کنه، حوصله‌اش سر میره، حالا بالاخره کسی آدم هست یک ساعت پنج دقیقه اینجا نمیتونه بشینه. شما که آمدین پس میخواین ترقی بکنین. سوالایی که جوان از من میکنن، مراجعاتی که میکنن، سنخ اینها نشون میده که نه الحمدلله تشنه معارف هستن. خدا شما جوانها را انشالله به آمالتون به آرزوهاتون نائل کنه. ما چشممون به شما جوانها خدا میدونه روشنه، یعنی باور بفرمید. من الان چینجا نشستم در خدمت شما، لطف خدا نباشه از رو منبر میفتم، از قم آمدم تمام این بدنم ضعف میره، ولی میام میبینم اینجا یه عده تشنه معارف هستن، خوشحال میشم میرم به هر عنوان، از منبر بیام پایین دیگه مشرف به موت هم دیگه. این طوریه. اما وظیفه است، وظیفه شرعی است و وظیفه وجدانی است. میبینم این همه تشنه معارف. خلاصه شما که میخواییم ترقی بکنین امشب در این مهدیه امام زمان علیه السلام، محاسبه را بدونید برای چیه؟ یک عده خیال میکنن محاسبه این است که من امروز چند تا بد کردم چند تا خوب کردم. بله همین طوره، درسته، ولی این یک بخش از محاسبه است. محاسبه گسترده تر از این است، دایره وسیع تره. غیر از اینکه امروز چند تا خوب کردم چند تا بد کردم، غیر از این چرا کردم، ریشه یابی، چرا کردم، چرا غیبت کردم. درست حساب کنی یه وقت ببینی که از دستت در رفته، از اون قسم اول میشه، ریشه نداشته، حالا مجلس گرم بود، هر کسی یه چیزی میگفت تا هم بالاخره اشتباها یه غیبتی کردی. ولی یه وقت هم هست نه، آدم رسرسی نسبت به یک نفر حسوده، حالا هم که زمینه غیبت فراهم شده میگه الهی شکر، پس منم یه خدا قوتی بگم. راهی اینطور میشه؟ ریشه یابی مهمه. بله یه قضیه براتون بگم، شاید بیش از 20 سال میگذرد از این که میگم خدمتتون. یکی از اولیاء بزرگ خدا آمده بود تهران، بله شاید بله حدود 28 سال از این قضیه بگذرد که ما جوان بودیم، مثل شماها نشاط داشتیم، بله قدرت داشتیم خیلی. اصلا اون وقتا هر کس میگفت من اعصابم ناراحته، ما مسخره میکردیم، یعنی چی اعصابم ناراحته؟ الان میبینیم نخه خیلی خوبه. گفت که پیرمرد قد خمیده رو یه جوانی دید، گفت که عمو جان این چمان رو چند خریدی؟ گفت که صبر کنیم از جانی بهت میدن، پولی نیست. به هر حال یکی از اولیاء بزرگ خدا آمده بود تهران، خلاصه فرصتی شد یه 48 ساعتی ما خدمتش بودیم. مرد بزرگی بودا، خیلی بزرگ بود. وای بر من اگه روز قیامت جهنم برم، خدا میگه اونو دیدی بازم جهنمی شدی. مرد بزرگی به خدمت حضرت رسیده بود، نه از این دکوندارای دروغوها. ای خدا چقدر دروغو زیاد شده، من قم میرم منبر میام پایین، تو سهم جلوم میگیره. امام زمانو دیدم، خدا پدرت بیاموز. بابا چی کار کنم آخه، دروغو، یعنی رسازه تو تخم چشم آدم دروغ میگه. منم میگم بسیار خوب رد میشم، خیال میکنن نمیفهمم، برای نمیخوام بایستم در بیفتم جا، ولی میبینم دروغ میگه، بینم رشته من تشخیص میدم دروغو را به لطف خدا. بله به هر حال اون از اونایی بود که خدمت حضرتم رسیده بود، نم پس نمیداد. خلاصه من یه نامه ای پیدا کردم از یکی از بزرگان اهل عرفان که نسبت به فخر رازی مطالبی رو گفته. بالاخره نامه ای که به فخر رازی نوشته، فخر رازی بلند پرواز. آخه فخر رازی یه عالمیست، اولا که سنیه، میدونید که ثانیاً اشعریه. بله سنیه تندی هم از اشعریه و از طرفی خیلی ملاست. و چون دیشبم براتون گفتم غنای مالی اگر تقوا نباشد طغیان میاره، غنای علمی هم در بحث دیشب براتون گفتم تقوا نباشد طغیان میاره، ابن الانسان لا یتقی. آقا اینقدر بلند پروازه که در اون کتاب المباحث المشرقیه، کتابای مهم فخر رازیه، المباحث المشرقیه، یه 80-90 سال پیش در حیدرآباد هند چاپ شده. در اونجا گاهی مطالبی رو میگه، بعد از ذکر مطالب میگه و هذا مما لم یسبقنی الیه احد، یعنی این مطلبی است که کسی غیر از من نفهمیده، قد بلند پروازه. اون مرد عارف به این آدم بلند پرواز نامه نوشته، میگه که تو اون نامه شنیدم تو روزی نشسته بودی گریه میکردی. به فخر رازی نوشته ها. خود این نامه رو بنده به لطف پروردگار دو نسخه پیدا کردم. اول پیدا کردم گفتم شاید معتبر نباشه، بعد نسخه دیگه پیدا کردم که خلاصه الحمدلله ثابت شد. میگه نامه پیچیده است، انشالله در این قضیه براتون خواهم گفت، بعضی جاهاش خیلی پیچیده است. در یک قسمتی از اون نامه اینطور می نویسد که شنیدم روزی نشسته بودی گریه می کردی، از تو پرسیدن چرا گریه می کنی، گفتی که مطلبی که 20 سال به صحت اون معتقد بودم، فخر رازی میگه ها، امروز پی بردم که اون باطل بوده. گفتن بسیار خوب آقا، حالا که پی بردی مطلب باطل بوده، یعنی یک قدم در علم پیش رفتی، پس چرا شکر نمی کنی، جشن نمی گیری؟ خب شکر کن خدا را. گفتی نه، برای این گریه می کنم که می ترسم این مطلبیم که امروز معتقد شدم 20 سال دیگه هم بطلان این ثابت بشه. توجه کردید؟ می نویسد تو بعد از این همه علم و درس هنوز مثل یک کشتی سرگردان بیلنگر روی دریا سرگردانی، پس چه فایده داره علم و درست؟ چرا راهی را نمیری که باطنت نورانی بشه، نوری به دست بیاری، آرام بگیری؟ حالا خلاصه نامت جاهای پیچیده هم داشت، به اون مرد بزرگ نشون دادم، نامه را خوند و دیدم خیلی رفت تو هم، به قول معروف خیلی رفت تو فکر. بعد نامه رو گذاشت زمین، گفتم آها برام تفسیر بفرمید. یه تبسمی کرد، گفت که مگه طلبه نیستی؟ تو آها بله هستم. خب اینم که عربی، گفتم آها منو یه عرض کنم که سرگردان نکنید، خودتون میدونید که اینجا یه چیزایی هست که عربی دانستن حق اون رو ادا نمی کنه. فرمودن که باشه، که خدا بخواد متوجه میشی. گذشت. بعد شاید حالا برای توضیح این نامه بوده چی بوده، یک قضیه رو بدون عنوان برام مطرح کرد، چه قضیه مفصلی بود. و از جمله های نامه یکیش این بود، نوشته بود که لا ينبغي للرجل ان يكون معلمه اناسا، اینطوری ها برای مرد سزاوار نیست که معلمش زن باشد. نه زن، زن واقعا ها، گمان میکنم مقصودش نفس بود. یعنی از نفست بخوای پیروی کنی، خب نفس اماره. اینو به این قالب بیان کرده بود. بالاخره گذشت و آقای چیزی رو فرمودن و بالاخره رسیدیم به اینجا. این مهم است و از آب گذشته است چی دارم براتون ذکر میکنم. فرمودن اگر کسی قدم در وادی محاسبه نگذارد، هرچی هم که بگه محاسبه محاسبه، لفظ بیشتر نخواهد بود، الفاظی بیش نخواهد بود. یعنی الان بنده میگم محاسبه، میتونم یه قدری هم حرف بزنم، خود شما ها الان هر کدومتون شاید یه 5 دقیقه بزنم وقت بدن آقا در مورد محاسبه بتونین حرف بزنین، ولی تا قدم نگذاشتیم همون حرف فقط خواهد بود. فرمودن اون آقا که قدم بگذاری آدم به قدری پیش میره، حتی گناهانیم که ظاهرن ریشه نداره به آدم نشون میدن که چرا کرد. عجب، یه کارای خیری انجام میده نشونش میدن که چرا این کار خیر کرد. حالا پس محاسبه این است که بنشینی هم امروز چه گناهی کردم، چه ثوابی کردم و هم چرا کردم. بله، ریشه یابی کنی، و تا ریشه یابی بعضی از گناهان نشود آقا نمیشه توبه کرد. براتون توضیح میدم، مرحوم ملا مهدی نراقی میفرماید که اخلاق زشت در باطن هر کس، این تعبیر رو اصلا نمیدونم چقدر این عالم بوده که این تعبیر رو به زبان آورده، به قلم آورده، ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. اخلاق زشت در باطن مزرعه گناهه. در محاسبه باید پیدا کنی اگر متکبر هستی خدا نکرده مزرعه گناهه، از تکبر چند تا گناه سبز میشه. اگر چنون که حسودی چند تا مزرعه گناهه. اگر خدای نکرده بخیلی بخل خودش مزرعه گناهه. آقا یه دستن اینا را اصلا رسیدگی نمی کنن. یکی از بزرگان اخلاق فرمود که اگر جوان در جوانی به این ریشه ها رسیدگی نکند، فرمود در سنین بالا مشکل خواهد بود. این جمله وحشت آوره. یعنی الان باید خودت فکر کنی متشبه هستی یا نه، باید خودت امتحان کن ببین الان از خود راضی هستی یا نه، حساب بکن. میشه خدا توفیقت میده، خدا تضمین فرموده، خدا دستتو میگیره. یه حساب بکن ببین بخیل هستی خدا نکرده، خسیس هستی، خب اینا رو یه حساب بکنید. من یه حساب بکنم، محاسبه کنم. از وقتی که اون جمله از اون عالم شنیدم باور بفرمید وحشت کردم. گفت در جوانی در طرف نکنید در سنین بالا مشکل میشه. به خدا قسم به این دو چشمم دیدم، آدمی که در جوانی متکبر بود، بخیل بود، ریاکار بود، والله با همین صفات از دنیا رفت، رفت با همون صفات از دنیا. توجه فرمودید. باید آقا اینا را علاج بکنی، علاج نکنی نه تا دم مرگ همراهت میان. ببین آرام داره جون میده، پا به قبلست متکبره، بازم از خود راضیه. یه قضیه هست که به عنوان تمثیل البته ازش استفاده میکنن، منم به عنوان مثل عرض میکنم. میگن که سابق بر این حمام های صدر اسلام خیلی تمیز بوده، بعد از صدر اسلام قرنه های بعدی که آمد اون آداب اسلامی ترک شد، حمام ها باز کثیف شد. تا این اواخر که دیگه این پیرمرد شد یادشون باشه خزینه، خدا نیاره اون روزو هر کس میرفت خزینه، مردم تا یه هفته میگفتن عافیت باشه، چون آدم تا یه هفته بوی حمام میداد، اینقدر کثیف بود. بله، اون زمان میگن در بصره یه حمامی بوده بسیار تمیز، حمام منجاب اسمش بوده. این به تمیزی اسم در آورده بود. یه زنی از اشراف بخچه حمام رو زیر بغل زده بود که بره حمام منجاب و راه رو گم کرده بود. در کوچه پس کوچه ها سرگردان بود، یه عرب بلهوسی در خانش نشسته بود. به این گفت که برادر حمام منجاب کجاست؟ عرب مرد خائنی بود، منزل خودشو نشوند، گفت همینجاست. زن وارد شد، از هیئت اون محیط فهمید که اینجا حمام نیست، منزله، و فهمید که خلاصه به دام افتاده. ولی چون عفیف بود، خدا از زنهای عفیف دفاع میکنه، کمکشون میکنه. دیو که اینجا هیچ عکس عملی نمیشه نشون داد، این در قبضه این آدمه، درم بسته، هیچ کاری نمیشه کرد. یه حیله و ارقم چاره لطیفی به ذهنش رسید، گفت تو روی علاقه اینجا را به جای حمام نشون دادی و من در دام انداختی؟ گفت بله. گفت تو هیچ نمیدونی که من چند برابر اون به تو علاقه پیدا کردم، اما من الان فلان میوه را مثلا دلم میخواد، اگه میخوایی من اینجا بیشتر به من خوش بگذره برو میبرم بخره. اینم گفت که بله، منتظر جیرداد لنگ کفش بود دیگه، دید عوضش نه درخواست میوه هم میشه، خیلی خوشحال شد، گفت الان تهیه میکنم و دیگه سر از پا نمیشناخ. رفت دنبال اون میوه، دنبال اون هر زهرماری که بوده. این خانمم از این طرف رفت بیرون، عرب آمد دید چه خیر رفته، ناراحت شد، گفت که یا رب قائلت وقد تعبت عین الطريق الى حمام منجاب. یک شعریه که بله عرض میکنم حضورتون که سعالبی یک دانشمند بزرگیه، کتابی داره به نام المضاف و المنصوب، سمار القلوب فی المضاف و المنصوب، اینو اونجا دیدم، از کتب قرن پنجم، کتاب عتیقیه، اونجا دیدم. و بالاخره گفت که ای بسا زنی که خسته شده بود در کوچه ها گم شده بود و میگفت حمام منجاب کجاست. میگن اینقدر همینطور هوای این زن در سرش بود، عمرش گذشت و پیر شد و ریشش سفید شد، دم مرگش رسید، رو به قبله دراز شد، پا به قبله، دیدن لبها حرکت میکنه، گفتن نکن عاقبت به خیر شده، ذکر دعایی رفتن، دیدن میگه یا رب قائلت وقد تعبت. علمای اخلاق اینو مثل آوردن، گفتن که همینطور که هوای اون زن تا دم مرگ این مرد رو دنبال کرد، آخرم عوض کلمه شهادت گفت یا رب قائلت وقد تعبت. میگن اگر این اخلاق زمیمه رو برطرف نکنی میان دنبال تا پای مرگ. بله تا جوانی باید علاج کنی، البته ما پیرا میشالله ممکنه بتونیم یک کاری بکنیم، اما شما بهتر میتونید علاج بکنید. باید از کنم حضورتون که اوصاف زمیمه اگر در باطن باشد، به لطف الهی اینا را عملا و با خواستن از خدا با تضرع کنار بذارین. آخه شما ببینید آقا ریشه ها رو قطع نکرده، بله شما چگونه میخواین توبه کنین؟ این مهمه. الان فرض بفرمید که این محیط، فرض کنید یه 20 پنجره خیلی بزرگی داشته باشد که همه بازم به خیابون، به محیط باز، حالا میخواییم اینجا روشن گرم کنیم، خب این پنجره ها را اگر نبندیم نمیشه گرم کرد. یه مزرعه آفت داره، آقا آفت ریشه هاش خرابه و ما میخواییم که مزرعه خیلی سبز و خوردن بشه، تقویت بشه، گلها خیلی زیبا بشه، هر عاقلی اول به دفع آفت میپردازه. مادامی که بخیلی پیش نمیتونی بری، مادامی که خدا نکرده کسی حسود پیش نمیره، مادامی که متکبر پیش نمیره، و خدا میدونه که اینها هر کدوم یک مزرعه گناه هست. پس بنابراین خدا انشالله مرحمت بکنه که در این ایام که ما هستیم و در این شبهای نورانی و روزهای متبرک به محاسبه به این معنای گستردش بپردازیم، یعنی گناه شناسی و ریشه شناس، هم از گناهان خودمون تفتیش بکنیم هم از ریشه ها تفتیش بکنیم و متقابلا آقا اخلاق حسنه به جای اینها بگذاریم. فرمودن تخلیه و تحلیه. بنابراین خدا انشالله مرحمت بکنه که در این ایام که ما هستیم و در این شبهای نورانی و روزهای متبرک به محاسبه به این معنای گستردش بپردازیم، یعنی گناه شناسی و ریشه شناس، هم از گناهان خودمون تفتیش بکنیم هم از ریشه ها تفتیش بکنیم و متقابلا اخلاق حسنه به جای اینها بگذاریم. فرمودن تخلیه و تحلیه، یعنی این زمائم باید دور بره، به جای اون خوبی ها بیاد. مثلا همونطور که متکبر تکبر مزرعه گناهه، تواضع مزرعه خوبی هاست. من خدمت علامه طباطبایی رو درک کردم، آقایون من قابل نیستم این حرف رو بزنم، ولی با عدم لیاقت متوجه شدم، بعد دیدم نه اونا که بزرگن آدمن باید حرف بزنن، از من بالاترن، اونا این حرف رو بزنن. آقا میشود گفت این مرد نوعاً غالب مواهب رو از تواضع به دست آورده بود. یه قضیه دارد ایشان مثل مهدیه امام زمانه، بگم انشالله عیب نداره، جای دوری نمیره تا عبرت بگیریم، ولی شرطش یه صلواته. خدمت شما عرض شود که ایشون در یک مسئله فلسفی شدیداً مشکل پیدا کرده بود. این آزاده ها را کنترل کنید، این چیزایی که میشه کشیدن اینجا ما یه دردسر شده، من چه کنم خدایا؟ بله، یه نفرم باید یه مراقبت کنه. الان مجلس ما تقریبا نصفش با تکون خوردن نه میشه به هم خورده، برای همین که میبینید مردم ما این صلوات دیگه هم بفرستن. این رجال آینده است، اینا رجال آینده هستن، خیلی احترامشون بکنید، در این حال ندارید دست بزنید. بله، چون چه احترام و نهی از منکر منافات نداره. بله، من منکر نیست البته. حالا آقای طباطبایی در یه اصل فلسفی در یه مشکلی گیر کرده بود. ببینید شما آقا، هر کس در فلسفه گیر می کرد سراغ آقای طباطبایی می رفت. خود آقای طباطبایی فرمودن که مرحوم مطهری رضوان الله علیه در مسئله قوه و فعل که یکی از مباحث فلسفه‌اش گیر کرده بود. مطهری، نه مطهری شخص کوچکی نبود، خودش فیلسوف بود. آقای طباطبایی فرمودن مطهری صاحب نظره، صاحب نظر خیلی حرفه، یعنی نظر حق داره بده، ولی این صاحب نظر در مسئله قوه و فعل گیر کرده بود. بله، رفته بود آقای طباطبایی رو در فصل تابستون آورده بود منزلشون، یک ماه نگه داشته بود، هم آقای آب و هواش عوض بشه، از گرمای قومی قدری بتونه راحت بشه، و هم ایشون در مدت این یک ماه قوه مسئله قوه و فعل رو خوب یاد گرفته بود. بالاخره کسی که مثل مطهری رضوان الله علیه، مثل دیگر بزرگان در مسئله از مسائل فلسفه مشکل داشتن، به ایشون مراجعه میکردن. خود ایشون اگه مشکل داشته باشه به چی باید مراجعه کنه؟ ظاهرن کسی نبوده و مرتب سید فکر میکرده مشکل چطور حل میشه. در یکی از این تابستون ها مثل که بچه هاش هم کوچکتر بودن، اون وقتا نوجوان بودن، پیشنهاد میکنن که ما رو به یکی از دهات تهران، حالا نمیدونم کدوم دهش، خیلی از دهات تهران هستن که آب هواش خوبه، ببرید یه دو سه روزی. ایشون اونجا اهل بیت میمره در اون ده مستقر میکنه، ظاهرا ده خیلی بله کم رونقی هم بوده، کوره دهی تقریبا همچون چیزی. بعد بچه ها میگن که ما مثل که فصل توت بوده، توت دلمون میخواد. ایشون یک کاسه بر میداره خودش، راه میفته تو ده، میگه میرم میپرسم ببینم هیچ کسی میفروشه بخرم. بعد میبینی که یکی از این کوچه های ده یک جوان دهاتی سوار بر یک حیوانی شده و داره میاد. آقای طباطبایی هم سرگردون کاسه دستش، میرسه روبرو آقای طباطبایی، بی مقدمه میگه که مشکل شما راه حلش این است. خدایا این چیه قضیه؟ جوان دهاتی میگه من اول صرافت نبودم خیلی، چون مشکل برام خیلی مهم بود دیگه گوش جان سپرده بودم که چی داره میگه. دو جمله این جوان صحبت کرد، مشکل ما حل شد. بعد خدا حافظ. ما گفتیم که خیلی خب، من یعنی آدم یه حالاتی پیدا میکنه، چند شب پیش گفتم به این حالات هیمان، من میگم، من اندرم دیگری هم گفته یا نه، یعنی یه حالتی است که آدم دستپاشو گم میکنه، خلاصه متوجه بعضی چیزا نیست، گرمه، هی بعدا ذره ذره ای چرا اینجوری گفت، چرا اینطوری بود. میگه گفتم خب لابد اینجا هست، حالا ما هم چند روز تو این ده هستیم، پیداش میکنم، بالاخره استفاده میکنیم ازش. فردا رفتم در یه مغازه تو همون ده چیزی بخرم، گفتم شما یه جوانی دارید اینجا با سواده با کماله، تا چی میگه آقا؟ بذار مردم اینجا اصلا سواد ندارن. آقا یه جوانی بود اصلا ابدا اینجا الف به بلد نیستن. بعد میگه فهمیدیم که مسئله فوق‌العاده بوده، خارق‌العاده بوده. البته الان تا بگیم اول ذهن به امام زمان سلام الله علیه میره، ولی حضرت به صورت جوان دهاتی ظاهر نمیشه. اینا آدم های مورد عنایت حضرت هست و اینا شاید برای هر کس یک بار بیشتر، شاید اینطوری باشه نمیفهمم من، ولی اینطور به ذهن قاصر میرسه که اینا برای هر کسی هم یک بار بیشتر دیده نمیشه. بله، همش امام زمان نیست، نه، حضرت ظاهر بشه یه وقار دیگه داره، یه هیبت دیگه داره، اون یه چیزی دیگه است. بله انشالله که فرج حضرت نزدیک، دعا بکنید، از خدا توفیق بخواید، توبه کنید. من دکوندار نیستم ها، بگم فلان با حضرت میاد و فلان موقع، نه، من غلط میکنم. بگم چزبل و قاتون، هر چیز وقت معین میکنه غلط میکنه، وقت معین میکنه. اما اینه بدونید که نوع اولیا بزرگان نظرشون بر این است که ظهور نزدیکه. بله
و محمد
انشالله توبه کنیم، یه خود دست پامونو جمع کنیم، خدا شاهد غافل گیر میشیم یه وقتا، اینه بدونید. علا کل حال و علا کل تقدیر، مشکل این دور حل میشه. حالا شما ملاحظه بفرمید، همان گونه که اون اوصاف زمیمه هر کدوم مزرعه گناهان زیادی است، خب آقا اخلاق حسن هم هر کدوم مزرعه یک مش خیر برکته. حالا یه جنبندی بکنیم مبحث رو. جنبندی مبحث این است که یکی از عوامل مهم به دست آوردن هدایت خاصه ترک گناه است، و گناهان یک قسم از اینها گفتیم ریشه نداره، ترک میکنی با نفست مبارزه کن، یه بار دو بار ده بارم پای آدم میلغزه ها، ولی اگر بنات بر ترک گناه باشد آخر دستتو میگیرد، موفق میشی. و اما قسمت دیگر ریشه داره، چون بخیلم این گناه رو میکنم، چون حسودم این گناه رو میکنم، چون متکبرم این گناه رو میکنم، اونها رو هم در اون محاسبه با اون دایره وسیع که خدمتتون عرض کردم میشود یافت، هم خود گناه رو یاد بیابی و هم ریشه ها رو پیدا کنی، که انشالله در این خصوص باز خدمت شما عزیزان مصدق خواهیم شد. در کربلا تمام معارف و ابواب معارف آقایون به نمایش گذاشته شد. عجیب است، هرچه در آخر مراحل علم اخلاق و عرفان گفته می شود در اونجا تجسم یافت، و هاکذا در طرف دشمن هم رذایل تجسم یافت. شما ملاحظه می کنید که از این طرف فضائل مجسم میشه، از اون طرف رذایل. یک نفر از سربازان دشمن میگه من دیر رسیدم و اشتباهاً مثل این که بلد نبوده از طرف اصحاب امام حسین علیه السلام رد شده بوده، میگه یک دفعه دیدم آقا ابی عبدالله اونجاست، نگاه کرد به صورتم، فرمود که هم خودت تشنه‌ای هم اسبت تشنه است. اونجا آب رو با مشک آورده بودن، یه شطوری مخصوص حمل آب بود، میگه دیدم که حضرت فرمود اون شطور را بخوابون و از اون آب بخور به اسبتم بده. میگه شطور را خوابوندم اومدم آب بخورم، هیبت حضرت باعث شد که این دهانه مشک درست نتونستم بگیرم، آب به زمین ریخت، امام بلند شد با دو دست مبارکش دهانه مشک رو گرفت، فرمود راحت آب بخور. این طرف این بود، اون طرف به شش ماه آب نمیدادن. ببین فضیلت رذیلت مجسم میشد، ابواب رضا و تسلیم و زهد همش مجسم شد، از جمله ابواب محاسبه هم در کربلا مجسم شد. آقایون محاسبه به دنبالش توبه میاد اگر صحیح باشد، اگه صحیح نباشه لفظ بازی باشه سرگرمی باشه که هیچ، اما صحیح باشد پشت سرش توبه است. محاسبه بد توبه، اصلا فاصله نداره با هم. اون مرد میگه که از هور پرسیدم که تو چرا سرگردانی، بدنت میلرزه. آخه اینا دیگه خیلی گفته شده، ولی شما فرض کنید اولین بار میشنوید یک سرلشگر که مشهور به شجاعت در تمام مملکت خودش، ببینن یک دفعه داره میلرزه، این عجب نیست؟ گفت اگر از من میپرسیدن اشجع الناس در کوفه چیه، تو را نشان میدادم چرا میلرزی. حالا اون نمیدونه تمام اسرار سفره کنه، فقط یه جمله میگه، برگشت به من گفت ارا نفسی بین الجنت و النار. اینو بهش میگن محاسبه، محاسبه درست. خودم رو دارم بین بهشت جهنم میبینم، دارم میلرزم. از جمله های دعای ابو حمزه که شبا اینجا میخونید، دیروز پریروز براتون دیشب پریشب متذکر شدم، میگه ابکی، میخواد به من یاد بده، بابا به تو یاد بده، ابکی ولا ادری الا ما یکون مسیری، گریه میکنم چون نمیدونم کدوم طرفیه. خدایا محاسبه، محاسبه صحیح باشه، برای خدا باشه. ای جوانها، خدا قول داده، تضمین فرموده، دستتو میگیره، روشن میشی. بله روشن میشی، اون وقت خیلی چیزا متوجه میشی. چون من اهلش نیستم نمیگم، اون آقا فرمودن تا قدم نگذرن در این وادی نمیشه چیزی گفت، خودت برو یه قدر تو این وادی متوجه میشی انشالله. وقتی که ارا نفسی بین الجنت و النار آمد، یک دفعه روشن شد، گفت به خدا قسم هرگز بهشت را گذاشته جهنم را انتخاب نمی کنم. رفت طرف ابی عبدالله. یه جمله ای داره که خیلی منو دیگرگون کرده، البته خیلی مقاتل چیزایی می نویسن. یه کتاب قدیمی هست از کتابای قرن چهارم به نام الاخبار و طوال، البته این کتاب ارتم که شاید نیشنوش مخلوط کرده باشد، تخصصیه. حالا بالاخره دم دست متخصص که تشخیص میده باید باشه. من دعایه تخصص نداریم، ولی به عنوان یه طلبه حالا سیری درش کردم و دیدم بعضی جاهاش معتبره. الاخبار و طوال تألیف ابو حنیفه دینوری، در اونجا دیدم که می نویسد هر وقتی آمد خدمت امام حسین خیلی شکست دل، بیش از اون که ما شنیدیم آمد. آخه ما ها میگیم که آمد گفت توبه من قبوله، نه اینطور نیست. آخه توبه من قبوله، نه خیر، آمد ببینید عبارات الاخبار و طوال که منو دیگرگون کرده، یعنی مثل که هر رو یه بار دیگه شناختم. گفت یا ابا عبدالله، اینطور گفت، ای ابا عبدالله، قد کان منی الذی کان، از من سر زد اون چی که سر زد. تو که خودت میدونی از من چه گناهی سر زده، دوباره بگم خجالت میکشه بگه. خب از من سر زده، حالا چی؟ وقت اتیتو که مواسیان به نفسی، نقل به برنا بکنیم اینطور میشه، حالا که این خطا رو کردم آمدم جانم رو قربانت کنم. مهم این است، در یه مقتلی دیدم که آمد گفت هل ترالی من توبه، به نظر تو من راهی دارم میتونم توبه کنم. البته اینم عبارت لطیفیه ها، بد نیست. معلوم میشه که تمام اون لرزیدن بدن و تمام اون ناراحتی ها اینطور استنباط میشه که این بوده که میترسیده که امام حسین یه وقت بگه تو دیگه به درد نمیخوری. یک دهه از ماه رمضان را پشت سر گذاشتیم، میبینید عمرمون چقدر تون میگذره. امشب شب 11 همه. این شعر رو امشب به لوح دل بنگارید. میگه هر سو دودان چشز در خیش براند، وان را که بخاند به در چس ندواند. یعنی هر کس از خدا غافل بشه به هر دری، به هر درهی میفته، سرگردم میشه. اما اگه کسی رو خدا دستگیری کرده باشه نمیذاره او این در اون در بره، وان را که بخاند به در چس ندواند. میترسید که آقا بگه دیر اومدی. بله من به دوستان گاهی میگم حدس میزنم که حتی قسم هم حاضر کرده بود، اگه بگه دیر اومدی بگه تو را به مادرت فاطمه زهرا، تو را به پسرت علی اکبر. بله، اما این قسم ها به کار نرفت. یه عبارت هست که هل ترالی من توبه، به نظر شما من توبه دارم، راهی دارم، خوبه. گفتم اینم خالی از لطف نیست. اما عبارت الاخبار التوال عمیق‌تره. میگه گفت که وقت اتیتو که مواسیان به نفسی، آمدم جانم و قربانت کنم. بقیه شد دقت کنید. فهل ترا ذالک توبتن لما کان منی؟ در اون عبارت قبلی میگه من میتونم توبه کنم، راهی دارم؟ نه. در اینجا میگه اگر کشته بشم، قطعه بشم، توبه حساب میشه یا نمیشه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا چه یارانی داشتی؟ آیا ابا عبدالله، بارها عرض کردم، گفتم آقا ای حجت خدا، ای سفینت النجات، جان ما به قربانت، در خانه تو بازه، در خانت که بسته نشده، چه تحولی ایجاد کردی در این حور؟ اینا چی بودن؟ چه عالمی بود؟ ای ابا عبدالله، این تحول را در ما هم ایجاد کن آقا، دست ما را بگیر، در مجالست میاییم میشینیم آقا، پاکمون بگردن. بله، وقتی این حرف را زد، آقا فرمود انزل. انزل بگنی چی؟ یعنی حالا که توبه کردی دوست شدیم، رفیق شدیم. اینا مظاهر اسماء خدا هستن. شما مهدیه یا خیلی دعای کمیل تال خوندید، نمیدونم سر این جمله که میرسید چقدر حال پیدا میکنید. تو را خدا فکر کنید میگی یا سریع الرضا، اینو خوندید؟ ای بنده ای که زود خوشنود میشه، ای خدایی که زود خوشنود میشه از بندش، خدا را دیدین؟ بنده صد بارم توبه بشکنه، تا توبه کنه خوشنود میشه، هیچ وقت به بندش نمیگه حالا صبر کن ببینیم چی میشه. آقا اینام همینن. شما در یه مقتلی، در یه تاریخی، این همه تاریخ مقتل کربلا هم نسبتاً مبسوط نوشته شده، به وضوح نوشته شده تا حدی. من به دوستان گاهی میگم یه مقتل پیدا کن که هر وقتی چه عذرخواهی ها رو کرد، امام حسین مثلا بگه صبر کن یه فکری بکنم، حالا برو ببینیم چی میشه. نه، یعنی هیچ مقتلی نداریم جز این که نوشته سخنان هر که تمام شد بلا فاصله حضرت فرمود بله خدا توبه تو را میپذیرد. انزل، از اینم بالاتر بیا، رفیق شدیم. آقا رفت بالا سرش، دید که خون از بدنش فواره میکنه. میدونید که در مقتل معتبری یافتم که وقتی بدن نیمه جان حور افتاده بود، سه طائفه، عجب، سه طائفه در کنار این بدن نیمه جان حضور یافته بودن و فریاد بر هم میکشیدن. کی بودن این سه طائفه؟ یک طائفه بودن میگفتن که این مرد بزرگیست، ما باید سر او را از بدن جدا کنیم تا جایزه زیاد رو ما ببریم. یک. طائفه دوم رقیب طائفه اول بودن، میگفتن ما این قصد رو داریم از اول، مسئله دنیاست دیگه، دنیا ما میخواییم این جایزه رو ببریم. طائفه سوم قبیله و خیشان خود هور بودن، آمده بودن نگذارن کسی به این بدن نیمه جان نزدیک بشه و موفقم شدن. میدونید که هور با سر متصل به بدن دفن شد، بقیه شهدا سرها جدا بود. بله، شما ببینید یه بدنی که جراحات بیشمار داره، اطراف خود را شاید درست نمی بینه، خون گرفته چشمشو، گرد و غبار میدان، حرارت آفتاب و این نعره ها که در اطراف او کشیده میشه، یک دفعه ببینه که کسی دست به سرش داره میزنه، اول چه فکری میکنه؟ نمیگه حتما آمدن کارمو تمام کنن، اما یک دفعه دید نه، این دست خیلی مهربونه، داره دستمال به سرش میبنده. آقا دستمال به سرش بست. یه نکته میگم، دقت کنید، یه نکته علمی و عرفانی کاملا جنبه مصیبت روزه هم داره. دقت کنید، روایت داریم هر بنده ای که از یه گناهی برگردد، خدا انقدر کریمه یه قلم روی اون گناه میکشه، جای اونم یه حسنه مینویسه. ابی عبدالله خواست این کار مجسم بشه، یه امتیاز به هر داد، آقایون این دستمالو به سر علی اکبر خودش نبست. میدونید چرا؟ به دو علت. یکی این که امتیازی به این مرد بده چون توبه کرده، دوم این که مهمان بود. اینه که چشمش باز کرد، با زبان حال گفت آقا میدونستم تو خیلی آقایی، میدونستم کریمی، اما دیگه این به عقلم نرسیده بود یه روز بیایی دستمالم به سرم ببندی.